انگیزه اصلی ایجاد این اکادمی مساعد ساختن شرایط آموزش برای جوانان است.
در واقع انگیزه اصلی ایجاد این اکادمی مساعد ساختن شرایط یادگیری و آموزش برای دانش آموزا، به ویژه او ایده که فرصت یادگیری در مکاتب در دانشگاه ها از پیشون گرفته شده بر از اونا می باشد. اما این نهاد را ما نخواستیم محدود بسازیم تنها بر قشر بانوها، یعنی هر کسی که دوست داره میتونه از صنفهای ما به طور آزادانه و به طور مساویانه از درسها و از برنامه ها مستفید شود. اما اکیداً بگویم که بیشتر انگیزه ایجاد این نهاد بر ما یک ادای مسئولیت اجتماعی، ایمانی، وجدانی و انسانی بوده تا در قبال هم وطنا و جوانا و هم نسلای خود همون مسئولیت خود را ادا کرده باشیم.
آقای رامکی بر رادیو آزادی میگوید در حدود 5000 جوان در این نهاد به طور آنلاین با استفاده از پلتفرم های مختلف مصروف آموزش هستند و در حدود 2000 فارغ نیز داشته است.
در مجموع تعداد دانش آموزان و دانشجویانی که از برنامه های آموزشی اکادمی پیام امید مستفید میشن به 5000 تن میرسن که از این مجموعه حدود 90% یا 95% آن را طبقه اوناس و 5-10% آن را طبقه ذکور تشکیل میدن. تعداد صنوف که همه روزه از طریق اکادمی پیام امید برای دانش آموزان برگزار میشه به 50 و 52 صنف میرسه که در ساحات مختلف توسط اساتید مختلف به اشکال مختلف، البته همه آنلاین اما با استفاده از پلتفرم های مختلف ارائه میشه. ما حدود 2000 دانش آموز را تا در صنف های مختلف در بخش های مختلف فارغ دادیم که شامل صنف های روانشناسی، صنف های زبان انگلیسی و بعض از مضامین ساینسی مکتب میشن و یک تعداد از صنف های دیگه هم در شرف فارغ شدن هستن که به زودی به خیر شاید فراغت و جشن فراغتشان خواهد بودیم.
این اکادمی بر علاوه ایجاد فرصت های آموزشی آنلاین، فرصت آموزش حضوری را برای آن از جوانانی که نمی توانند به طور آنلاین درس بخوانند با امضای تفاهم نامه با مراکز آموزشی دیگر فراهم می سازد. آقای رامکی در این مورد گفت
هدف اصلی امضای تفاهم نامه ها میان اکادمی پیام امید و بعض از اینستیتوت ها و نهادهای آموزشی دیگر ایجاد سهولت، گرفتن تخفیف، مساعد کردن شرایط آموزشی حضوری برای یک عده از دانشجویان و دانش آموزان اکادمی پیام امید که نمیتونن از طریق آنلاین درسایشان را خوب تر فرا بگیرن میباشن. ما توانستیم با امضای این تفاهم نامه ها با نهادهای آموزشی دیگر فرصت یادگیری حضوری را برای اوید از دانش آموزایی که اجازه و امکانات یادگیری حضوری را دارن به شکل بسیار خوب با تخفیف 50-70-100% را برای یک عده زیاد از دانش آموزا و دانشجویان افغانستان مساعد کنیم که از طرف جامعه بسیار مورد ستایش و پذیرش قرار گرفته است.
سمیر رامکی میگوید کار برای ایجاد یک کریکولم ویژه برای برنامه‌های درسی از سطوح مختلف از طرف رهبری این اکادمی جریان دارد.
در واقع رهبری یا اعضای رهبری اکادمی پلان‌های بسیار وسیع و گسترده و خوب برای آینده به خاطر اکادمی دارند. کار جریان داره، یک تیم خاص روی ایجاد یک کوریکولم ویژه برای برنامه های درسی در سطوح مختلف کار میکنه و که کار از او هم تا یک حد پیش رفته. انشالله به زودی برنامه های جدید با کوریکولم ها و تقسیم اوقات های نو آغاز میشه. همچنان تلاش میکنیم که بتانیم نهادمان را با ساختار یا یک پلتفرم معیاری و نمونه تجهیز بکنیم تا این که شاگردا، استادا، همکارا و تمام علاقمندای ما با سهولت و با آرامش بیشتر از فرایند یادگیری و یاددهی لذت ببرند. در قسمت توسعه کارها تلاش داریم اکادمی را از سطح افغانستان بیرون بکنیم در سطح منطقه و بالاخره اگر یک روز بتونیم در سطح جهان یک نهاد آموزشی دارای اعتبار و یک نهاد آموزشی که تدریس با کیفیت در اوج صورت بگیره بسازیم.
مروه یک تن از شاگردان این اکادمی است. او میگوید در حدود یک سال می شود که در اکادمی پیام امید درس می خواند و از کیفیت خوب تدریس استادان این نهاد خیلی خوشحال است.
من یک سال است که در این اکادمی درس می خوانم و از این فرصت به شدت خرسندم. در این مدت من ژورنالیسم، فن بیان و اخیراً انگلیسی را یاد گرفتم. البته در این اکادمی درس های مختلف تدریس می شود، اما من به دلیل علاقه شخصی خودم این رشته ها را انتخاب کردم. کیفیت درس ها در اکادمی پیام امید بسیار بالا هست و اساتید با تجربه و مجرب با زحمات بی‌وقفه خود بهترین آموزش ها را برای ما ارائه می کند. با وجود مشکلات بزرگ همچون بی‌برقی و ضعف اینترنت در افغانستان، ما با همه این چالش ها درس می خوانیم و به تحصیل ادامه می دهیم. در شرایطی که حق تحصیل از دخترای افغان گرفته شده، اکادمی پیام امید با فراهم کردن آموزش آنلاین زمینه بسیار خوبی را برای ادامه تحصیل دختران افغان فراهم کرده است. این اکادمی به ما امکان می دهد تا بدون در نظر گرفتن محدودیت ها به آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشیم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند؟ و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم. این برنامه را من رویا مدومی تهیه کرده و برایتان تقدیم می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهای دیگر حفاظت از محیط زیست را مکلفیت اساسی می دانند و برای ارتقا و حفاظت از محیط زیست بودجه های هنگفته را به مصرف می رسانند. محیط زیست اساساً به جوانان محتاج است و اگر بخواهیم محیط زیست سالمی داشته باشیم، نیاز به گروه‌های از جوانان است. چون در افغانستان محیط زیست بیشتر نیازمند توجه است. کیهان هاشمی در یکی از سکتورهای خصوصی کار می‌کند. او می‌گوید جوانان باید اولتر از همه محیط زیست را بشناسند، درک کنند تا بعداً روی حفاظت آن فکر کنند.
جوانان و ما در کل باید کوشا باشیم که محیط زیست خود نگهداری بکنیم و جوانان باید اول تر از همه محیط زیست بفهمن چیست، دانش مربوط به ایره پیدا بکنن و مسئولیتشان هست که بتونن نگهداری بکنن و حتی بتونن در جایهایی که نیاز هست انکشاف بدن. با برگزاری برنامه های مثلا مانند چیدن زباله ها سطح شهر یا کاشت نهال یا مثلا سرسبزی قسمت هایی که مثلا سبز نیست، یا حداقل حداقل کاری که است میتونن اطفال مکتب از جلوگیری بکنن که شاخه های درخت ها را نکنن، سبزه ها را خراب نکنن. مسئولیت جوان ها بسیار بسیار مهم هست.
کیهان هاشمی همچنان افزود یکی از کارهایی که جوانان در قسمت حفاظت از محیط زیست میتوانند انجام دهند این است که اول خود محیط زیست را بشناسند و بعداً به مردم آگاهی دهند.
یا حداقل کاری که میتونن بکنن وقتی به تفریح میرن به مردم آگاهی بدن، یا روند را راه اندازی بکنن که بر مردم یک آگاهی دهی یا یک پروسه آگاهی را پرتن، بگن که حداقل شما همه حیوانات شما شکار نکنین، که موضوع شکار یک موضوع بسیار مهم هست در محیط زیست، چون تمام جاندارها در محیط زیست هم مفید هستند و هم مضر هستند، و در اینجا پرندگان و حیوانات که در حیات وحش وجود دارن همه مفید هستند. متاسفانه ما انسان ها به خود جفا میکنیم و این پرنده ها را شکار میکنیم. پس جوان ها میتونن با جلوگیری از این یا راه اندازی یک روند آگاهی دهی به کسایی که شکار را یا در ساحه‌ای که اجازه داده شده تحت قوانین انجام بدن، یکی که اصلا شکار نکنند، چون به محیط زیست بسیار بسیار صدمه میرسانند.
صحتمندی و سلامتی بستگی مستقیم به محیط زیست سالم و پاک دارد. اگر محیط زیست پاک داشته باشیم صحتمند خواهیم بود. عبدالمنان اشکریز احمدی به این عقیده است.
چون وقتی محیط و محال ما پاک و سرسبز باشه، شاداب باشه، ما به بسیار خوبی میتوانیم و فکر آرام درس بخوانیم و ده ها کار دیگر خود انجام بدیم. و همچنان مهمتر از همه این که از محیط شاداب و پاک لذت میبریم و زندگی خود با یک تن سالم و پیش میبریم. جوانان عزیز همیشه در سرسبزی کشور خود بخصوص محیط و ماحول همیشه کوشا باشیم و سرسبز و پاک نگهداری کنیم. همچنان بعضی از هموطنان ما نه تنها این که در شادابی محیط خود کوشا نیستند، بلکه کارها و عملهای را انجام میدن که ضرر بر محیط و سرسبزی میرسانند. مثلا کثافت را در رجاله ها میدادن، در کوچه ها، سر گلدان ها، کی کارشان باعث خرابی آب و هوا شده، باعث امراض مختلف میشه و تن ما یک تن سالم نمیباشد.
دکتر حامد شکیب حسینا، متخصص امراض قلبی و تنفسی، در یکی از شفاخانه ها می باشد. او در مورد اسرار محیط زیست آلوده و ناپاک به رادیو آزادی چنین گفت.
آلودگی هوا یک عامل خطر بر بعضی از امراض در نزد انسان ها به شمار میه. مثلا میتونه باعث امراض تنفسی مثل COPD، باعث امراض قلبی مثل اسکمی قلبی، باعث سکته های دماغی و باعث بروز سرطان ها شود. یکی از اثرات ناگوار دیگه آلودگی هوا از بین رفتن لایه محافظتی اوزون در اطراف کره زمین است، و زمانی که این قشر تخریب میشه، شعاع التراوایلت که از آفتاب به زمین میتابه میتونه از لایه اوزون نبور کنه و اثرات ناگوار صحی بالای صحت انسان ها و بالای نباتات و سایر موجود حیه بگذاره.
عبدالحکیم احمدی، باشنده شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت جوانان بر علاوه این که در حفاظت محیط زیست نقش مهمی دارند، در آلوده کردن محیط زیست نیز می توانند سهم داشته باشند.
بعضی از جوانان و نوجوانان عمل زشت استفاده از سیگرت و یا نسوار و پان که میگن دارن که بسیار مضر تمام میشه، وقتی مامو پان را از دهن خود بیرون میکشن در پیاده رو، در سرک، در کوچه، در راه میاندازن که او میتونه خودش یک منبع بزرگ تولید میکروب باشه، چون با لاب دهن یک انسان او میکس میشه و در بیرون انداخته میشه و بالاخره او از خود افرازات میتونه تولید بکنه، که جوان ها سهم بسیار مهم و سهم اساسی را دارند. و همچنان در قسمت خوردن میوه و یا انرژی باب می نوشن، قوطیش در روی سرک، آب معدنی که می نوشن بوتلش در روی سرک مندازن، در حالی که در اکثریت جاها متاسفانه در تمام گوشه شهر گفته نمی تانم زباله‌دانی های از طرف شهرداری کشور گذاشته شده که باید امو کثافات و جنگلی به اصطلاح هم بگویم باید امو زبالدانی ها اضافه شود انداخته شود. اما
حکیم احمدی همچنان میگوید این مسئولیت خانواده هاست که به فرزندانشان بیاموزند که چگونه در حفاظت از محیط زیست کوشا باشند.
یه بر میگرده به چگونگی تربیه فامیلی یک شخص که خوشبختانه در این قسمت ما را همیشه پدر جان و فامیل و تمام اعضای خانواده گوش زد کردن، یادواری کردن، همیشه گفتن که خودم با برادر کوچکم خیلی در قسمت سرسبزی و غرس کردن نهال و ترکاری باب و غرس کردن گلها در حوالی ما سهم بسیار زیاد داشتیم که حتی بیرون از حوالی در کوچه ما به اصطلاح عامیانه و وطنی بگویم کرد ترکاری جور کردیم، ساختیم، کابیاری میکنیم، درخت قرض کردیم، درخت بی ثمر. اما وجود یک درخت بی ثمر باشه یا با ثمر باشه وجودش کافی است برای فضای سبز.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که هر فرد در قبال حفاظت محیط زیست مسئول است، به خصوص جوانان.
یک فرد مسئول بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پوهنتون در قبال درسش مسئولیت داره، ما ضمن توصیه‌ای که همیشه داشتیم این رو توصیه میکنم که یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه تا اینکه یک فرد مسئولیت خود حس نکنه. یک فرد مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از هوا تنفس میکنیم بهتر است کمی در هوا خدمت بکنیم و چیزی که کمک میکنه محیط زیست ما شما را در بقایش، در حفظش، تولید اکسیژن و غرس نهال است. خوشبختانه آنچه که در وسط ماست من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کس دیگری، در ملکت دیگری حتما ما غرس نهال میکنیم. ثواب داره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، الله یار و یاورتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه ساعت درسی امروز نوبت نشر مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در ابتدا می‌پردازیم به درس تاریخ صنف یازدهم. در درس گذشته تمدن یونان باختری ایراد شد و به ادامه مطالعه تمدن‌ها امروز امپراتوری کوشانیان را می‌خوانیم. در درس امروز استاد برای ما خواستگاه کوشانیان را بیان می‌کند و می‌شنویم که مراکز محکم حاکمیت و حکومت امپراتوری کوشانی‌ها در کدام مناطق افغانستان بود. ادامه درس در تشریح استاد.
خود کوشانی ها از کلمه کوشان گرفته شده است که قوم یوچی بودن و اینا از آمودریا عبور کردن، به طرف بلخ آمدن و حکومت یونان باختری را خاتمه بخشیدن. مؤسس این امپراتوری کجولا کتویسس نام داشت که تقریبا 40 سال حکومت کرد و در همی دوران بود که به حیث شاهنشاه هم شناخته می شد و تقریبا از سال 40 میلادی تا سال 80 میلادی به نواحی بسیار زیاد آریانای کهن کمرانی میکرد. بعد از کجولوکتویسس پسرش ویما تکتو به قدرت رسید و بعد از ویما تکتو پسرش ویما کتویسس تا سال 127 میلادی حکومت داشت. ویما کتویسس اولین حکمران بود که تانست حدود کشور تا قسمت جنوب و تا منطق دریای گنگا یعنی تا به قسمت های هند برساند. تازه ترین معلومات که در مورد خاندان کوشانی ها به دست آمده در کتیبه رباتک است که این کتیبه در یک منطقه به نام رباتک بین ولایت سمنگان و بغلان کشف شده. این ثابت ساخت که خود کتفیسس ها و کوشانی ها یک دوره هستند. بعد از ویما کتفیسس پسرش کنشگاه کبیر به قدرت رسید و در زمان کنشگاه هم تجارت از اهمیت زیاد برخوردار بود، بخاطر که راه ابریشم از اینجا عبور میکرد و همچنان خودش دانست که امپراتوری خود گسترش بده که از شرق به بنارس هندوستان، از غرب به پارتا و از شمال تا کاشغار و یورکند امپراتوریش میرسید و زمین خاطر بود که در تاریخ به کنشگاه کبیر مشهور است. آخرین حکمران دوره کوشانی ها را به نام واسودیوا یاد کردند که بالای تمام امپراتوری بزرگ کوشانی ها حکومت میکرد، ولی در سر خود بغاوت هایی که از طرف حکمران های محلی او زمان صورت گرفت باعث شد که حکومت کوشانی ها رو به ضعف برند. عوامل مهمی که در این سقوط کوشانی ها رول داشتند، یکی توجه بیش از حد حاکمان کوشانی به طرف هند بود و نیرومند شدن ساسانی ها در قسمت غرب و یفتلی ها در قسمت شمال بود که باعث فروپاشی حکومت یا امپراتوری کوشانی ها گردید. بگرام که به حیث پایتخت تابستانی کنشگاه کبیر استفاده می شود، یک شهر بسیار مهم تاریخی می باشد و در سال 1937 توسط گیرشمن مورد بررسی قرار گرفت و او ایره ثابت ساخت که این شهر توسط ماهرین یونانی ساخته شده، همچنان خصوصیت شهرهای یونانی رو داره به خاطر که از سه طرف توسط موانع طبیعی احاطه شده و به شکل یک شهر دفاعی ساخته شده. همچنان در خاطرات اسکندر از شهر به نام اسکندریه قفقاز هم یاد شده. منطقه که بین کنر و کابل موقعیت داشتن اینجا به نام گندهارا یاد میکردن و هدر در متون تاریخی به نام هیلو هم یاد کردن که محل متبرک بودایی قدیم بود و مرکز عمده عبادتشان. چند عامل مهم بود که باعث شد هدر یکی از مراکز مهم فرهنگی کوشانی ها بسازه. موجودیت شرایط و امکانات مورد ضرورت تمام منطقه بود و تغییراتی که در بودیزم به وجود آمد و نوآوری که صورت گرفت و به مقصد ذکاوت و ظرافت فکری گندهاری ها که بود باعث شد که این مرکز به یکی از مرکزهای مهم امپراتوری کوشانی ها تبدیل شد. تمدن گریکو بودیت یک تمدن بود که اساسا در افغانستان به وجود آمد و بعد از او به دیگه قسمت انتشار پیدا کرد. زمانی که یونانی ها در افغانستان آمدند و تجارتشان با هندی ها آغاز شد، یک ترکیبی از خود فرهنگ و مدنیت اینا صورت گرفت که به نام گریکو بودیک یاد میشه و همه هنر یونانی و هندی که با هم دیگه یک جای شدن کشورهای مختلف را تونستن تحت تاثیر خود قرار بدن. در بامیان بعضی از زائرین مختلفی که در زمانهای مختلف رفته بودن ایره ثابت ساخته بودن که در اون زمانه ها در بامیان ده ها مدرسه بودایی وجود داشت و تقریبا 1000 شاگرد داشتن و به مقصد مجسمه های خرد و بزرگ زیاد در اونجا وجود داشت که دو مجسمه بسیار مهمش عبارت از مجسمه سلسال و شماما بود که الفرد فوشه ثابت ساخت که در قرن 4 و 5 میلادی ساخته شده و به مقصد بعضی از مجسمه های خرد بود که زمان در مقابل آفتاب قرار می گرفت اینا رنگ طلایی را خود می گرفتن.
در ادامه می پردازیم به تاریخ صنف 11 هم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم به فرهنگ و اقتصاد دوران مغولیان و تیموریان پرداخته شد. اینک امروز استاد برای ما رویدادهای تاریخی حکومت غزنویان و سلجوقیان را بیان می کند. تمرکز بیشتر این درس بر فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی است.
غزنویان و سلجوقیان از جمله ترکان آسیای مرکزی بودند که توسط سامانی ها اینا به دین اسلام مشرف شدند و بعضی از اشخاص مهم اینا در بست‌های مهم دولتی و نظامی گماشته شد. سلسله غزنوی وقت شروع شد که آلپتگین یکی از سرداران ترکی زمانی که میخواست در یک توطئه بعد از مرگ امیر عبدالملک بن نوح یکی از شاهزادگانی که زیر نظر خودش بود او را به قدرت برسانه، ولی در این توطئه خود ناکام ماند و بالاخره به طرف غزنه یا غزنین این سربازانش رفت.
گرچه آلبتگی به حیث بنیانگذار خود دوره غزنوی ها حساب میکنن، ولی تثبیت قدرت غزنوی ها توسط غلام ترکی دیگی که به نام سبکتگین بود و داماد آلبتگین به حساب میامد، این توسط سبکتگین صورت گرفت. البته تگین اولین بار خود آلبتگین به حیث برده خریداری کرده بود، ولی بعد از زمانی که ای از درایت و لیاقت از ای آگاهی پیدا کرد، ای در بخش نظامی و اینا هم سهم داد. آلبتگین زمانی که وفات کرد، ابتدا پسرش ابو اسحاق ابراهیم بر 3 سال و بعد از او بلکاتگین بر 10 سال اداره غزنی را به عهده داشتند. بعد از اون بود که خود افسران ترک تصمیم گرفتن که سبکتگین به حیث حاکم غزنه تعیین بکنن و او زمان که به قدرت رسید تانست که خود حکومت غزنویان بسیار استحکام ببخشه و بست و قصدار هم تصرف کرد و از جمله شخصیت‌های بسیار مهم او دوران که ابوالفتح بوستی بود ای را به خدمت خود گرفت. سبکتگین قبل از مرگ خود ولایت‌ها را بین فرزنداش تقسیم کرده بود که از جمله یکی نیشابور بود که به فرزندش ابوالقاسم محمود یا شاه محمود غزنوی داده بود، بست به نصر و غزنه و بلخ به فرزندگیش اسماعیل داده بود. زمانی که سبکتگین در سال 997 میلادی وفات کرد، در همین زمان بود که محمود برادرش اسماعیل خلق کرد و اداره دولت غزنی را خودش به عهده گرفت. محمود غزنوی کارهای بسیار مهم را در دوران سلطنت خود انجام داد و از جمله کارهای بسیار مهمش فتوحاتش به جانب هندوستان بود که به خاطر او به نام فاتح بزرگ هم یاد میشه. این فتوحاتش کمک میکرد سلطان محمود غزنوی را که هم سربازاش مصروشه و هم یک تعداد غنایم زیاد از معابد هند به دست بره. از جمله جنگ های بسیار مهم و خنایم بسیار بزرگ که به دست آورده بود در سال 1025 میلادی بود که یکی از بت‌های بزرگ هندوها به نام سومنات بود و غنایم مجره به دست آورد گجرات و همچنان چند منطقه دیگه هم بود هند که ایره دانست در سلطه خود در بیاره. بالاخره سلطان محمود قبل از اینکه وفات شوه ولیعهد خود اول سلطان مسعود غزنوی را تعیین کرده بود و او را به حیث ولیعهد خود برگزیده بود، اما بعدا نسبت به او بدگمان شد و از امو خاطر بود که در آخر سلطان محمد به حیث ولیعهد خود برگزید. و زمانی که خود سلطان محمود غزنوی وفات کرد در سال 1030 میلادی، در همین زمان بود که محمد در غزنه به قدرت رسید، ولی سلطان مسعود غزنوی از این کار راضی نبود و از امو خاطر بود که فوج خراسان با یک جای شد و در غزنه لشکر و امو سربازایی که وجود داشتن مجبور شدن که محمد از سلطنت خلق کنه و سلطان مسعود غزنوی دیگه به قدرت رسید. او زمانی که به قدرت رسید، تمام اشخاصی که کت پدرش در این نظریه شریک بودن که او از ولیعهد پس کنن، با اونا جنگید و زیادترشان به قتل رسان. سلطان مسعود در دورانش باعث شد که حکومت غزنوی ها آیستا آیستا به طرف ضعف بره و مالیات بسیار زیادی را از مردم جمع‌آوری میکرد. بالاخره جنگی که با سلجوقی ها انجام داد در سال 1041 بود که تقریبا در منطقه دندانقان بود و ای شکست خورد و بعدا به طرف هند فرار کرد و در موجه توسط توطیه برادرش محمدی به قتل رسید. بعد از سلطان مسعود غزنوی، گرچه سلسله غزنویان بر مدت 130 سال دوام پیدا کرد، اما او قدرت و شوکت سابقه را نداشت. بعد این تصویری که شما میبینین البته این تصویر سلطان محمود غزنوی میباشه. سلجوقیان دوره دیگه از ترکان اوغوز بودن که اینا به طرف سیردریا و خوارزم کوچ کردن. سلجوق خودش 3 پسر داشت به نام های اسرائیل، میکائیل و موسی و اینا به طرف ماورالنهر کوچ کردن و در خدمت سامانی ها قرار داشتن. اما زمانی که اسرائیل توسط سلطان محمود غزنوی دستگیر شد و بعد از 7 سال زندانی وفات کرد، این باعث شد که دشمنی بین سلجوقیان و غزنویان به وجود بیاید. جنگی که بین سلطان مسعود و همچنان طغرل‌بیگ در منطقه دندانقان صورت گرفت، ده میجه بود که سلطان مسعود غزنوی شکست خورد و طغرل‌بیگ پیروز برگشت. طغرل‌بیگ برعلاوه نیشابور موفق شد که ولایت دیگه از ماورالنهر افغانستان و ایران هم به دست خود بگیره. بعد از طغرل‌بیگ آلپرسلان به قدرت رسید و زمانی که او به قدرت رسید یکی از کارهای بسیار مهمش جنگ ملازگرد یا ملازجرد بود که در او جنگ به ضد رومی ها در سال 1070 میلادی موفق شد، ولی بعد از 3 سال در راه خوارزمی به قتل رسید. بعد از آلپرسلان پسرش ملک شاه سلجوقی به قدرت رسید و ای در کارهای خود همیشه از نظام الملک که صدر زمان پدرش هم بود کمک می گرفت. نه تنها ای که شورش‌های داخلی را ای به پایان رساند، بلکه تانست سرحدات خود در شرق تا چین و در غرب تا بحیره مدیترانه هم افزایش بده و گسترش بده. اما زمانی که خواجه نظام الملک وفات کرد، بعد از ای تاج الملک به حیث صدر اعظم گماشته شد که دمی بود دوری سلجوقیان کم کم به طرف تزلزل می رفت. در شرق قلمرو سلجوقیان که شامل مناطق افغانستان می شد، سلطان سنجر سلجوقی قرار داشت و بالاخره تونست مرو را به حیث پایتخت خود انتخاب کنه. اما زمانی که در سال 552 مطابق 1157 میلادی بعد از 42 سال سلطنتی وفات کرد، در همین زمان بود که دوران سلجوقیان هم به سقوط گرایید و در قسمت شرق به پایان یافت. در دوره غزنوی ها فرهنگ و ساختن امارات بسیار مشهور بود و از لحاظ فرهنگی هم اینا رشد کرده بودند که از جمله قصرهای زیاد در دوران ساخته شد و مهمترینش یک قصر بود که توسط سلطان مسعود غزنوی به قیمت 7 میلیون درهم و برای 4 سالی دوام پیدا کرد. از شخصیت‌های مهم او دوران می‌تونیم که ما ابو ریحان البیرونی، ابوالقاسم فردوسی و ابوالحسن علی بن احمد نسوی که ریاضیدان بود، زنوچهری عبدالعزیز مسجدی مروزی را نام ببریم. در دوره سلجوقیان زمین‌های زراعتی با وجود که زیاد بود، اما در اختیار اشخاص مربوط به خود سلجوقه و سلجوقیان قرار داشت و زمین لحاظ بود که از این ناحیه صدمات زیاد به اقتصاد و زراعت کشور وارد شد. امرانات دو دوره هم صورت گرفته بود که از او جمله زیارتگاه امام خرد سربول جوزجان، یک منار در دولت آباد بلخ و زیارت بابا حاتم در بلخ که شما در اینجا نمونیش دیده میتونید وجود داشت. شخصیت های مهم علمی و فرهنگی که در این دوره وجود داشتند عبارت از سنایی غزنوی، خواجه عبدالله انصاری، شیخ محمد غزالی و خانم منیژه مهستی که شاعر بود در این دوره زیست میکردن.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف 12 است. در خصوص درس تاریخ صنف 12 امروز یک سلسله طولانی تر از حکومت و حکمرانی ها را می خوانیم که از حکمرانی امیر شیرعلی خان آغاز و شامل حکمرانی امیر عبدالرحمن خان می شود. در این درس می خوانیم که تجاوز دوم انگلیس بر افغانستان در زمان امیر شیرعلی خان چه عواقبی را برای افغان ها در پی داشت و چگونه عقب زده شد. این هم شرح کامل این دوره تاریخی.
امیر شیرعلی خان بعد از وفات پدرش، یعنی بعد از وفات امیر دوست محمد خان، در سن 41 سالگی بود که به قدرت رسید. زمانی که به قدرت رسید، افغانستان یک معاصره اقتصادی قرار داشت و نمیتونست با بسیاری کشورها روابط تجارتی را برقرار کنه. و وقتی که به قدرت رسید، برادراش با این مخالفت داشتن و هر کدامش میخواستن که خودشان به قدرت برسن. دمی خاطر بود که بینشان درگیری های زیاد مقطعی صورت می گرفت و زمانی که امیر شیرعلی خان پسر خود یعقوب خان به طرف هرات فرستاد و خودش با محمد اعظم خان رئیس سپاه کابل شد، در نصف راه بود که محمد اعظم خان از جدا شد و به طرف برادر دیگیش که سردار محمد حسین حاکم مزارجات بود به اوجه فرار کرد و خواست که از اونا کمک بگیره. اما اونا طرفداری خود از امیر شیرعلی خان اعلان کردن، ولی یک جنگ بسیار مهمی که در سال 1865 میلادی صورت گرفت، سردار امین خان و امیر شیرعلی خان دی جنگ مقابل هم دیگه قرار گرفته بودن که دی جنگ پسر امیر شیرعلی خان و برادرش به قتل رسیدن همراه با 8000 عسکر و همین واقعه بود که بالای روان امیر شیرعلی خان بسیار تاثیر گذاشت و باعث
شد که او انزوا را اختیار بکنه. در این زمان بود که امیر محمد افضل خان به کمک امیر عبدالرحمن خان به کابل آمد و به قدرت رسید و در حال که خود امیر شیرعلی خان پادشاه برحال بود، ولی انگلیس ها امیر محمد افضل خان به رسمیت شناختن و در امین موقع بود که جنگ های از طرف امیر شیرعلی خان قوای ترتیب داده می شد که به ضد محمد افضل خان اینا قیام میکنن و حمله میکنن، که از او جمله فیض محمد خانم همراه امیر شیرعلی خان یک جا شده بود و اینا در بازارک پنجشیر شکست خوردن و فیض محمد خان هم در همونجا کشته شد. و در همین زمان بود که امیر محمد افضل خان دچار مریضی شد و وفات نمود. زمانی که وفات نمود، به جایش برادرش محمد اعظم خان به قدرت رسید. محمد اعظم خان یک شخص خودخواه بود و با وجود که مدت سلطنتش بسیار کوتاه بود، با وجود از اون مردم در دوره سلطنت ازی از امیر شیرعلی خان طرفداری میکردن و از ظلم و ستمی که پسرای خود امیر اعظم خان انجام میداد مردم به ستوه آمده بودن. از اون خاطر بود که یک جنگی که بین اینا صورت گرفت و در منطقه ششگاه غزنی بود که عبدالرحمن خان فرار کرد به طرف بخارا و اعظم خان هم به تخار رفت و اینا زمانی که میخواستن به طرف هند حرکت بکنن، دمیجا بود که محمد اعظم خان مریض شد و وفات نمود. بعد از دوره دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه که دوره دوم امیر شیرعلی خان کارهای بسیار مهم را انجام داد و او را به نام بنیانگذار تمدن جدید هم در افغانستان یاد میکنه. خود امیر شیرعلی خان دانست که روابط خود با ایران روسیه برقرار بکنه تا بتانه اقتصاد کشور رونق بده و همچنان نمایندگان خود به طرف هند برطانیوی هم فرستاد. از لحاظ اداری قوه اجرایه را تشکیل داد و در اساس و صدراعظم به نام سید نور محمد شای فوشنجی قرار داشت. در بخش نظامی تقریبا 200 هزار نفر اردوی منظم تشکیل داد که به 8 مرکز نظامی ناجا به جا شده بودند و در صنعت اسلحه سازی و توپ و تفنگسازی هم پیشرفت‌های به وجود آمد که خود ماشین خانه کابل هم در دوران امیر شیرعلی خان ساخته شده بود. در بخش اقتصاد هم توجه صورت گرفت، به خصوص در بخش زراعت و مالداری و تعلیم و تربیه عصری به وجود آمد. یعنی قبل از او مردم در مساجد تعلیم می دیدن، ولی بعد از او بود که تعلیم تربیه عصری به وجود آمد. ولی انگلیس ها می خواستن که نماینده دائمی خود در افغانستان داشته باشند. از این خاطر بود که امیر شیرعلی خان ایده پر نپذیرفت و با وجود که انگلیس ها به بهانه می خواستن که بالای افغانستان دوباره حمله بکنن، اینا دوستی افغانستان و روسیه را بهانه گرفتن و به طرف سرحدات آمدن. با وجود که امیر شیرعلی خان میخواست با اینا مذاکره بکنه، ولی ولیعهد امیر شیرعلی خان به نام عبدالله جان زمانی که وفات کرد، این باعث شد که امیر مذاکرات به تعویق بیفته. انگلیس ها بالاخره به طرف بلوچستان آمدن و بالای بلوچستان حمله کردن. شیرعلی خان به طرف مزار گرفت و خواست که از روزها کمک بگیره، اما اونا برش کمک نکردن و امیر شیرعلی خان در سن 58 سالگی بود که وفات کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان در مارچ 1879 به قدرت رسید و زمانی که به قدرت رسید، یک تعداد کسایی را انگلیس ها به ضدش تحریک میکردن. مثلا ولی محمد لاتی در کابل بود که به ضدش به فعالیت آغاز کرد. همه قسم سرداران و حاکم قندهار جلال آباد به نام شیرعلی و سردار محمد حسین هم به فکر ازی بودن که منافع خود با انگلیس ها حفظ کنن و به یک سلسله فعالیت های به ضد یعقوب خان اینا دست دادن. خود انگلیس ها هدفشان این بود که یکی راه سیگانه کرم، بولان و خیبر را دست خود داشته باشند و دیگه هم سیاست خارجی افغانستان زیر نفوذ اینا قرار داشته باشند. و اینا بنخره موفق شدن که معاهده ننگین گندمک بین لیوکیوناری و خود یعقوب خان در سال 1879 به امضا برسانن و این باعث شد که لیوکیوناری با سپاه خود در بالای سر کابل مستقر شد. زمانی که مردم کابل و مردم افغانستان این وضعیت مشاهده کردن برشان قابل تحمل نبود، از همون خاطر بود که دست به قیام زدن. و مجاهدین و مبارزین بسیار مهم ده دوره هم وجود داشت که از جمله محمد جان خان وردک بود و محمد ایوب خان و مولادین محمد مشکالم. اینا در ولایات مختلف اینا عرض وجود کردن و خواستن که در ضد انگلیس ها جهاد خود اعلان بکنن. مهمترین جنگی که بین قوای افغان و انگلیس صورت گرفت و عبارت از جنگ میوند قندهار بود که با رشادت خود سردار ایوب خان غازی در 27 جولای 1879 صورت گرفت و قوای دشمن شکست خوردن. در همین جا بود که عبدالرحمن خان از بخارا آمد به طرف چاریکار و مردم کابل قوای انگلیس در شیرپور محاصره کردن و چون انگلیس ها شکست خورده بودن عبدالرحمن خان به رسمیت شناختن و عبدالرحمن خان در همین دوره بود که دوباره به قدرت رسید. سلطنت عبدالرحمن خان زمان شروع شد که به عمر 50 سالگی رسیده بود و در سال 1880 به قدرت رسید. عبدالرحمن خان خواست که نظام اداری و همچنان حکومت مرکزی را تقویت بکنه و این یک گردوی 96 هزاری را تشکیل داد و در رأس وزارت خارجه، داخله و دفاع و همچنان صدارت هم خودش قرار گرفت. در زمان که شورش های مختلف در ولایات مختلف صورت میگرفت، چون قبل از اون افغانستان تقریبا به ملک و توایفی تقسیم شده بود از سر جنگ های مختلف و ای توانست به بعضی از شورش هایی که در چخانسور، پکتیا، بلخ، هزارجات و میمنه بود اینا را سرکوب بکنه و به طرف شمال هم بعضی از شورش ها بود که اونا را سرکوب کرد و موفق شد. در سال 1891 بود که توجه خود به طرف نورستان جلب کرد. نورستان که به نام بولر هم یاد می شد و همچنان بلور یا بولر یاد می شد و به نام کافرستان هم مشهور بود، یکی از مناطق سربلور بود. خود ظهیرالدین محمد بابر و اسکندر مقدونی چندین بار خواستند که به اوج حمله بکنند ولی به خاطر سردی هوا و ای که روح ها به اوج مساعد نبود نتانستند که به این ولایت دست پیدا کنند. خود امیر عبدالرحمن خان حیدر خان چرخی را به حیث سپه سالار تعیین کرد و از او خواست که تا اول امیرهای مواصلاتی را آسان کنه به طرف ولایت نورستان و زمانی که راه‌های مواصلاتی تنظیم شد بعد از او بود که اینا از مردم خواستند که به دین اسلام مشرف شوند و یک جنگ بینشان صورت گرفت، البته بین کسایی که اسلام قبول نداشتند و او قسمت کافور بود در خود نورستان که اونا قبول نداشتن و 200 نیروی جنگی فرستاده شد که تقریبا 2039 نفر از اشخاص که مقابله میکنن اینا دستگیر شدن و اسیر گرفته شدن و بعدا کتشان رویه و سلوک خوب صورت گرفت و به دعوتشان یعنی میخواستن که اینا را دعوت کنن و به دعوتشان افزوده شد. امیر عبدالرحمن خان در اواخر حکومت خود با یک وضعیت روبرو شد که در سرحدات شرقی و جنوبی خود انگلیس ها وضعیت خراب ساخته بودند و زمانی که اینا یک هیئت را فرستادن و رهبری هیئت دیورند به عهده داشت، اینا قبل از اینکه قرارداد امضا کنند بالای عبدالرحمن خان قسم ایگه فهماندند که او مجبور است این قرارداد امضا کنه، در غیر از او شاید دوباره جنگ بین اینا صورت بگیره. و یکی از گپای مهمی که در این معاهده صورت گرفت این بود که مناطق اسمار تا قسمت بالای چنگ مربوط افغانستان است و مناطق چتراس، سوات، باجاور و وادی ارنو مربوط هند برطانیه میشه که در میجه بود افغانستان یک مقدار زیاد از خاک خود از دست داد.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-24601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-24601.